الان شاید گفتنی در این زمینه زیاد است، ولی
بله
اجازه بدین که بریم به مطلبی که در رابطه با فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی در خدمتون بش میپرداختیم. اگر
بله بعد بعد از این به مثلا خاص این فرهنگ دوستی که در واقع اونی که بحث میکنیم خواسته ها و اصول راهنمای اخلاق جدید است برای جامعه‌ای که میخواد از استبداد قرون بیرون بیاد، از تخریب بیرون بیاد و از خشونت و حضور آزاد بشود و در راه رشد شتاب بگیره.
اگه خاطرتون باشه تو کاسه ششم صحبت کرده بودیم.
در هفته میکنم. خواستم روز انسان ایران مقارن بود با ماجرای اربعین حسینی و در ایران گفتن که رژیم میگفته که خب اون تقدم دارد سوگ حسین بر شادی نوروز، اما از دید فرهنگ دوستی که نگاه کنید و اون حالت در نظر مجسم کنید که تمام در یاوان و کربلا بر زمین افتاده و این دشمن آماده است که سر از تن او جدا کند، ولی در اون لحظه این دعای او مثلا واقعا زیبایی محضه که خداوند ستم این جماعت از قفلت است، آنها را ببخش و به خدا را اینها را اون خطاب به خدا میگوید در باب کسانی که یکی از اینها ایستاده که سر از تن او جدا کند. در دل او هیچ از کینه نیست، از غیظ و غضب و این چیزا نیست، هرچه هست مهر است. حالا اگر آدمی بتواند دل را از کینه خالی کنه اون وقت میتوانه بانی فرهنگ دوستی بشه. نه حالا دل را از کینه خالی کردن معناش این نیست که کسی به حق ما تجاوز کرد، ما این تجاوز رو بگیم که نکنه و اگر بیستیم در برابر تجاوز این مهر تبدیل بشود بکنه. نه، کسی که با مهر در دل با متجاوز نیسته، یه شریک در متجاوز داره در اون فطرت اون متجاوز، انسانیت اون قبل از این که تسخیر و تجاوزگری شده باشد زندان انسان، به این عنوان باید استوار بیسته که هم حق خود رو حفظ بکنه از دست نده، هم اون حق متجاوز به عنوان انسان او رو از تجاوز کری آزاد بکنه. اینکه این آدمی که از روی مهر نیسته استادگیش استوار است، ولی که اگر این از روی چین بخواد بیسته بگه تو واقعا من زور بگی و حالا فرض کنیم که اون طرف هم زور باشه من بخواد زور بگه و پس خور و اینجا در حالت چین ورزی حالت تجاوزگری است. اون به متجاوز میگه تو متجاوزی پس تو خوریانی من از تو متجاوزتر میشم، اینه که همین دوله آقای خامنه‌ای که به خطاب به امریکا میگه یکی بزنید دوتا میخورید.
بله.
این دل دل از روی مه نیست، روی حق ما نمیشه. این زیره، الان زیرش چربید، خب خود که گفته یکی رو دوتا جواب میده. اگر نرسید، جمع گشتر میکشه. ولی که اگر روی حق استاد، اون میشه مثل استادان امام حسین. این فرق این دوتا با هم اینه. او در کربلا جام زرشتر نکشید، این آقا در تهران جام زرشتر کشید. چرا؟ برای اینکه این صریح گفت به دلهاتون از کینه ها تر کنید. یادتون هست؟
بله. بله.
حالی که اصلا صریح قرآن است، یه کاظم غیظ باشید، آزاد کنید خود را از غیظ، از کین، خوی دشمنی، این خود رو رها کن. حالا که رها کردی میتونی یه حق بیشتی. اگر نکنی اصلا حق حضور ندارد در ذهن شما تعریف بشی. اون که حضور دارد چین است. بنابراین شما برده چین هستی.
آقای برشت بی خود نیست که این روز رو و اینجور روزها رو به جای اینکه فی الواقع جشن بگیرن به عزا می نشینن.
بله، به عزا اقلا درست بگیرن از اون معنویت ناب، از اون زیبایی واقعا بیخچه بیاموزن که اینجور روی حق اگر ایستاد میگن تمام حق به تمام باطل روی آروم شد در کربلا. از این نظر است که در تمام وجود اون امام نماد آزادی ذره از کین در اون روز بروز نکرد. حالی که الان به اسم پیروی از او انسانها رو از کینه پر میکنن تا بتونن نه تبدیلشون کنن به بندر انتحاری. حالا این که تا اینجا که من گفتم و یک اهمیت تعیین کننده دارد در رشد یک جامعه است، جامعه ای که یک جامعه ای انسانهاش جوری دار آمدن که دلها به جای این که خانه و بیکران عرصه بیکران مهر و محبت باشه، شد تاریخ خانه چین و بغض و دشمنی. خب این علت دیگه امکان این که با هم تفاهمی بکنه، هم بستگی بکنه، همکاری بکنه و پیش برود رو پیدا نمی کنه. این خواهی نخواهی طبعه مستلطه می شود. اینکه از ایرانیان از قدیم می جنستن که اگر از در درون با هم دوستی کنن از تجارب بیرون مسونن. اینکه از خواسته های ایرانیت این همین فرهنگ دوستی و بلفر مهره است خواهی نرمده. حالا یک دینی بیاد که به جایی بگیر که من دین محبتم بخواد بگی من دین تضاد و دشمنی هستم، نمیگیره تو ایران. یک علت بزرگی که این به اصطلاح معاشیز که ایران آمده این در شد استالینیزمش وارد ایران شد، در ایران نگرفت به همین دلیله. این با اون ایرانیت یک ناسازگاری بنیادی داره. این میگه تضاد اساس است و چین به فضر خصومت ها رو تشدید بکن. این در این موجودیت ایران سازگاری ندارد، ضد فرهنگ دشمنی میسازه. این میگه در ایران پا نگرفت.
بله.
خود اون گروه ها رو به ده ها رشته تقسیم کرد، هم دلیلش این بود. یعنی که هر دسته که از هم جدا می شدن دشمنیشون به هم به مراتب از دشمنیشون به اومد که به صلاح دشمن طبقاتیشون بیشتر می شد. این همین به صلاح ذهنیتی که به خود قبولنده بودن و بنابر اون خیال می کردن اگر دل رو از تضاد و چین طبقاتی و نمیان غیر طبقاتی پر نکنن این انقلابی و علاقه اش کلمه می شدن. همینطوره این مکتبی جماعت در ایران امروز یعنی که اصولگرا مکتبی یعنی قیافه اخمه بسیاری اصلا میگم این مثلا مومن نمیخنده
گناه
این دل پراشکید لحن بیان چین توزنه این می شود آدم مکتبی. این اتفاقی نیست همون نگاه بکنید به زیاده هاشون همه اخمه
و به همه مشکوک
و به جای خودش اما این چی دیگه از زیاده از آقا باز کنید می چایی چی می چی می چی می چی می چی باز کنید باز کنید دنیا رو بیدید چه خبره یعنی یادشون میره که یه لبخند مبخند زود منقبض میشن میگن میگه نکنه فکر کنن این بیه مکتبی نیست و لحن و بیان و کلام چینه تو زمه ولی که چه احتیاجی شما داری؟ شما یه حقی داری خواهی یه حقت باشی خواهی استوار هم باش اگر یه حق استوار بیستی و مهر و محبت عرض کنید اون طرف زودتر خلو سرح می شود دارد این حالا که گفتم به تکیب یه حق هم هست و اون حق صلح هست هر انسانی هر جامعه حق دارد بر صلح در جهان سوال در دون سوال در بیرون این حق از کجاست؟ از اینجاست که تجربه به تاریخ بشری دنبال انسان ها آموخته است که جنگ هیچ مسئله ای رو در هیچ زمانی حل نکرده بلکه مسئله بر مسئله ها افزوده. حالا این جنگ بین الملل دوم نازیسم و فاشیسم و اینها جنگ کردن و این هم کشت و کشتار شد و تا امروز هنوز این بشر عوارض اون جنگ رو میپردازد. دنبال این جنگ برای اینکه به اصطلاح جهان دو قطبی شد و بعد جهان اتمی شد و همین الان ما با گرفتار این یکی از اون عوارض اون هستیم که این بحران اتمی شد. به جای دیگه دنیا این وقتی حساب شده بود که در دنیا 40 جنگ وجود داره الان خیال میکنم اضافه هم شده باشه این دو سه سال اخیر چند تا جزیره هم اضافه شده یا جنگ یا کانون های جنگ هست مثل آتش پوشان این یه آرام میشه بعد دوباره نمیفته و مثلا تبدیل میشه جنگ واقعی. خب این که زور رای حلیست جنگ رای حلیست همین طرف شده که به خلاف اونجا که آقای احمدی نژاد از راه نادانی نوشته است اونچه که شکست خورده مردم سالاری نیست برای اینکه مردم سالاری یعنی بنابرای نظری اینه که هر کس صاحب اختیار خود است چی جایی شکستی داره اگر اینجوره که بس این گوه هم شکست خورده برای اینکه هر کس خود رهبری میکنه ولایت جمهور مردم هست این شکست نداره اونو که شکست خورده دلتگریست سرمایه‌داری سلطه‌گر است. لیبرالیسم به معنای توجیه‌گر این سرمایه‌داری است. حالا اگر شما آمدی و خواستی که حتی به افراس سوال رو حقی بشه مثل از حقوق انسان که در قرآن ما شناخته شده، امیدوارم که در این به صلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر هم افزوده بشود این حق بر حقوقی که انسان ها دارن. در این صورت ما محتاج چی پیش می شویم؟ فرهنگ دوستی نه تنها در ایران و جهان. وقت ناگذید ادبیات ما با جهان حتی با آدمی مثل آقای بوش در مقام متجاوز اگر خواستیم او را دعوت بکنیم باید بگیم که آقا دل به از چین خالی کن، شما که مسیحی هستی و برای عنوان مسیحی میباید که کمتر یعنی از کم میزنی نپردازی، کمتر نه از کم نپردازی، شما نمیتونی دکترین جنگ پیشگیرانه داشته باشی. شما اگر بخواهی مبلغ حق صلح در جهان باشی و مهر و محبت رو مشب اینکه دلهای انسان ها در همه جای دنیا از کینه ها خالی بشود، از مهر و محبت پر بشود، اون وقت میباید که جنگ پیشگیرانه رو برداری جشن بگیری. چی؟ صلح پیشگیرانه رشد پیشاپیش، جهانی در سلم، جهانی در رشد، جهانی آزاد از روایت سلطگر زیر سلطه. پس این مثلا مه در دل پروریدن تو طور طبیعی خود انسان اینجوری هست. مثلا بعد خواهیم دید در خواسته های دیگه ما ایرانی ها میگیم که دشمنی بی دلیل نمی شود اما دوستی بی دلیل می شود، چون دوستی دلیل نمی خواهد. به تو انسان یکی از استعدادش استعداد اونس هست. پس مهرداشتن و مهرورزیدن طبیعی انسانه، دشمنی کردن غیر طبیعی است، دلیل می خواهد. حالا دشمنی هم اگر به شما تجاوز کرد، اگر بخواهید بر معنای فرهنگ دوستی باش مقابله کنید، باید روی حق باشید، یک ذره هم تخریب از حق ندید، استوار هم باشید. در این متجاوز هم در اون چی که حق دارد تجاوز نکنید، در اون تجاوزش دستور در برابرش بیشتید. مثلا درش کنید که الان توی رژیم اشخاصی هستن که اینها ظلم و ستم کردن در ایران. حالا فرضایی رو که از اینا رو گرفتن به جهات سیاسی برخلاف حقوق انسان زندانی کردن، بر مبنای اون ضد فرهنگ چین کینه ورزی میگی که این چشمش کور تو این رژیم بوده، این جنایات در این جنایات شریک بوده و و و حالا هم چشمش کور بخوره تا نوشی جانش. روی این خاصه فرهنگ دوستی به اصطلاح دل رو از مهر پر کردن، نه میگی که این در اون چی که به عنوان انسان حقوق دارد باید دفاع بشود. دو تا ماشیه این دومی دوستی میآورد، حتی اون آدمی که اون ستم ها رو کرده حالا در زندان است نزد این آدم ها که برای این فرهنگن میبینه که ای بابا از چه عمری رو در قاتل شده از انسانیتش به عذر داده. این احتمال این که خود رو نجات بده از ضد فرهنگ زور و دشمنی فرمیشتر میشود. خود یه انسان رو شما عادت کنید این چقدر قیمت داره؟ این هم یکی از خاصه های فرهنگ دوستی و یکی از مثلا اصول اخلاق انسان برای زندگی در جهانی که جهان دوستی ها نیست و متاسفانه جهان دشمنی هست و بیش از همه در این جهان جامعه مثل جامعه ایرانی محتاج این خاصه است و بتوانه مقابله کنه با وضعیتی که در آن است.
آقای بنشت، پس به این ترتیب ما احتیاجی به این که انسان‌های دیگری بشیم نداریم، فقط باید از این غفلتی که از اون چیزی که در فطرت و ذاتمون هست
بگر بیاد. در این کار آسانی نیست. میدونیم که آدم احتیاط به دشمنی و کینه رو خیلی سخت میتونه ترک کنه.
بله.
اینه که باید دائم تذکر داد. شما میبینی که اینا که خون میکنند و تضاد آنچه که به هم میرسن مثلا چه خبر که میدن انتظار دارن که خبر مثلا کی منحرف شد و کی خودشو فروخت و کی من خراب کرد و کی رو غیب آمد و همینجوری مثلا دنبال این دونه اطلاعات میدارن و از خون کردن و معتاد شدن به این شیوه از زندگی در دشمنی در دل روان عقل انداشته از کین و تضاد اینا رو خالی کنی بعد میشی تو آدمی که در فطرت خود هستی انسان اونسجوی انسان دیگه انسان یعنی موجودی که اونس باشه اونس میگیره اون وقت بله جامعه دیگری میشی اون وقت دیگه از پایه به جامعه شدیم که فرهنگ دوستی داشت دیگه اون وقتی مستبد در جا نمیتونه بمونه خود به خود منحل میشه به فکرش علت هم که در انقلاب ایران همینطور شد همینه که در سطح جامعه انسانها نسبت به هم از کینه خالی شدن توانستن در کنار هم یک وجدان و شفاف پیدا کنن به اون چه نمیخواهن به اون چه میخواهن و یک حرکت مداومی رو به طور خودجوش سازمان بدهن و به پیروزی برسنن
که متاسفانه
دوباره برگشتن به همون احتیاط.
بله.
البته نقش آقای خمینی و این آقایان مندتاریا در بازگرداندن مردم به اون احتیاط کم نیست. البته گروه های زورپرست دیگه هم کم نقش ندیدن، اونا هم نقش داشتن، اما عمده این آقایان نقش داشتن برای اینکه اینها به جایی که مثلا در قضیه کردستان آقای خمینی به جایی که دستی رو سرکوب بده و زیرش اعزام کنه فرمانده کل قوا روح الله خمینی و فلان میتوانست بگه که مردم کردستان این انقلابی شده برای اینکه ما از کینه ها و از اون چه ما را جدا میکند خالی بشیم و هم حق اختلاف هم میگه حقی از حقوق انسان است شما حق دارید فرض کنم که تفاوت های فرهنگی داشته باشید تفاوت های دینی داشته باشید و نه این مشکلی نیست که لازم باشه با اسلحه حل بشه این بیان ایشون بود اونی که دستور جنگ بده و آقای وزیر جنگ است فرمانده نظامی است تازه این فرمانده نظامی هم باید به ترتیبی عمل کنه به همونطور که قبلا هم توضیح دادن به امیر کبیر به فرمانده قوا گفت وقتی مأمور خراسان کرد و من خطاب به نیروهای مسلح در همین کردستان گفتم.
بله ولی این چند بار بحث کردیم آقای بنشت، ولی در اون که آقای خمینی و یا دیگر گروه های زورپرست مقصر بودن که حتما بودن و نقش مهمی داشتن، رافع مسئولیت ما ایرانی ها نبود که اون فرهنگ دوستی رو ازش غفلت کنیم و بگذاریم.
کاملاً بله، این باید خیلی همداره تاکید بشود که مردم نباید خود رو نفس خیش رو فراموش کنند. یه تقصیری بود ما چه کنیم؟ اما مشتهد ما بود گفت نه شما مسئولید، هر انسانی مسئول است. انسان میگه آقا این قرص بیورد، قرص بگیر. نپذیرین که در وزیر دشمنی رو به عنوان رویه زندگی. این نمی پذیرفتی، نه جنگ 8 ساله داشتی، نه معاصره اقتصادی داشتی، نه این دوران ها رو داشتی، نه این آدم ها برای حکومت میکردن. حالا این مسئولیت رو هر انسان است. هر چه خلاف دوستی به یک انسانی بگویند دلیل میخواد. گفتم دشمنی رو دورتر میرسیم به همین خواسته مهم باز بحث میکنیم. دلیل میخواد. دوستی نه دلیل میخواد. باید هم دوست باشید. این چون استعداد آدمی روز گرفتنه اصلا این چیز هم اصلا باید حکومت کارش این است. حکومتی که نمایندگی بکند از آزادی و استقلال و رشد این و اسلام به مسابقه بیان آزادی و معنویت و پیام دوستی که خب سریع قرآن دیگه و ارز کنم که مؤمنین برادران یکی دارن، برادران و خواهران یکی دارن. و همینطور علی در فرمان به مالک اشعث میگوید مصری ها یا مسلمانن برادر تو هستن یا بین مسلمانن انسان هم همه تو برادر تو. این یه پیامه، یه راه رسمه. این هم که بعضی رو تقسیم میکنید به مکتبی و ضد مکتبی و نمیدونم غیر مکتبی و خونسا، این هم یه تقسیم بندیه، یه راه روشه. این دشمنی لازمه. این فرهنگ ضد فرهنگ کینه و بیز و غضب و این چیزا رو یاری کنید که خیلی راحت میذاره جلو گلوله 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 4000 تا دل پر براشه از چین و این تجیز دینی هم براش نداشته باشه، ممکن نیست انسان بتوانه یه دون گنجش رو بپوشه چه برسد به اینکه در 3 شب چند هزار تا رو اعدام بکنه.
بله.
هستم خواسته هشتم همین مسئله مقابله با متجاوز است که قبلا گفتم و توضیح دادم که هرگاه ما شعر به حق بدانیم به ترتیبی که امام علی در جنگ صفین خطاب به قوای خود گفت، گفت که دشمن جنگ رو آغاز نکرده شما هر ندارید جنگ رو آغاز کنید. چرا؟ برای اینکه دوست نمیدارن ناموس سر به دست سربازان اسلام شکسته بردن. سر یاد ناموس است که انسان مسلمان باید این رو قدر بشون از رو گرامی بذارد و حق نیست که باید رعایت بکنید. حالا اگر متجاوز بود این حق تجاوز کرد سیاست طلبی مثلا کارفرمایی مثل همین کارخانه دلسوخن و تلسول که دارد میزنده بله کارگر و کارکنان اونجا نامشون میشود آجر اتظاره کرد. دوستی معناش این نیست که شما برای خاطر این که این نرنجد حالا دشمن پیش نیاد از حق سرت نظر کنی و بگی که ما از حق خود گذشتیم که دشمنی پیش نیاد. نه، اون دشمنی قبلا هم توضیح دادم، حالا ما عرض میکنم دشمنی به وجود میآورد برای اینکه شما در واقع جواز دادی به متجاوز در تجاوزگری تا این روز این تجاوز کرد بعد به تجاوز بزرگتر خواهد کرد. نه، این باید استوار ایستاد به همین ترتیب که عرض کردم. فرهنگ دوستی فرهنگ حق است و ایستادن بر سر حق منطقه باید تمام حق شد، نه بیش نه کم. اگر اینجوری استادی اون طرف مقابل یه ترکه و یه کلی تزنه میکنه میشه انسان برمیگرده به این انسان ها زندگی میکنه. در اینجا ما متوجه یک امر مهم میشویم و این اینه که اون جامعه آرمانی که بره تازه رسی از راه جنگ خشونت اینها که یک شیوهش شیوه مارکسیستی در واقع بعد آمد چون لنینی خصوصا استالینی دیدیم در اول که نمیرسه هیچی میرسه به یک دینه های کور تصویه های وحشتناک که میگن 80 میلیون قربانی این تصویه ها شدن در کل این جامعه کمونیستی دنیا. یعنی شو این وضعیت که ما در ایران بهش گرفتار شدیم فقط چیزی نیست که در آینده اونم از راه تجاوز بهش برسه، هر چیزی که همین الان بهش میگه که اگر بهش واسی اگر این روزی استادی، اگر این روزی که گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه روی حق استاده بودی جنگ 8 ساله اون که برای تو گذشته ایرانی از اون روز تا این روز رو نداشتی یک جامعه رو داشتی روش کرده بود الان هم بگه بسی از کشورهای پیشرفته جهان و پیشرفته جامعه جهانی بود به طبعات جدید. این واسه فرق قضیه بسیار مهم فرق در آخر قرار نمیگیره این هم حضور خصوص از راه زور هرگز به این جا نمیرسیم فرق همین در اول قرار میگیره. همین جایی که دیدید تجدد نشوش حق من دیدیدم اطوری ایرم و حالا امروز این نصیحت این است که اینجور بکنیم فردا بشت که بیان نه اینا همه دروغه. خود ما در این اشتباهی که در خیانت به امید آوردن از زمانی که این اشتباه رو تحصیل کردیم اون زمانی که دیدیم نه امروز حالا بزرد بشه فردا بلکه فرصت دیدی خیر فردا فرصت های جدید دیده همه دست خواهی داد. از زمانی که دیده فهمیدیم که نباید روی حق همین جا استاد این لحظه بعدی باید من با نگذاشت وضعیت فرق کرده یعنی فرق کرده به این ترتیب که طرف حق معلوم شده روی حقش وایساده اون طرف متجاوز مجبور شده خود رو معرفی کنه تو کارش بمیسه به جایی که بگوید 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه این مال این تصحیح این اشتباه میده
تو 35 میلیون بگویم بله من میگویم نه اشاره به فرمایش آقای خمینی است در
بله در جواب پیشنهاد رفرنده
در خرداد 60 نه
در خرداد 25 خرداد 60
بله
البته در 6 خرداد هم ایشون گفت همه بگویم اگر ملت هم موافقت کند من مخالفت میکنم
بله
اینم در جواب این پیشنهاد رفرنده بود بر طبق قانون اساسی و این بسیار بسیار مهم است. اگر یک مردمی بدانند که آقا حق رو مطالبه حق رو همین لحظه را دست دادی فردا دیر است برای اینکه از حال تا فردا شما میدان دادی به متجاوز دیگه دوستی فرهنگ دوستی را دست دادی گرفتار فرهنگ ضد فرهنگ دشمنی شدی فردا که بخوای بری دنبال حقت شما ضعیفتری او تواناتر است قویتر است برای این فرصت مختلف جلو ده حق شما رو خورده تبدیل شده به زور فرضا زور یه بیشتر تران شما کمتر میدانه تو سرت بازم نظر بگی حالا من اون نشرم دیگه باید تصمیم میشم تا بعد بگیرم چه فرصتی گیر بیارم در اون فرصت بعدی که دوام میکنی بعد شما ضعیفتری و قویتر پس حق رو باید همین لحظه اول بشیش داد.
اول شد شما همین تجربه رو بر مبنای این فرهنگ دوستی را میخوام نظر شما رو بپرسم. و بعد ایستادن به حق با آقای رجوی و سازمان مجاهدین خلق انجام دادین، درسته؟
بله، اول به خود آقای خمینی هم دادیم، از زمانی که متوجه شدیم نه به فردا، از دفعه گذشتیم به فردا بدتر شد. مثلا درست کنید که آقای رجایی رو ایشون به عنوان نخست وزیر در خلاف قانون اساسی تحمیل کرد.
درست؟
به همین لحظه اول در طبق حقوق رئیس جمهوری در قانون اساسی میگفتم نه، در میشدم روش گفتم حالا تازه از جنگ پیش بیاد، عرض کنم که با ما حکومت معطل بشه، تشکیل حکومت و عراق هم حمله کنه و بلایی سر ایران بیاد، میگن این برنشت بابت که جعبه سر نخست وزیر ایران رو بگرد داد.
برنشت چون به مسائل امروز هم میخوره اجازه بدین سوال کنم. و خاطرم هست که اون موقع این بحث بود و چون مثلا تحرکات ارتش عراق بود، خطرات خارجی بود، از جمله بحثایی که شما کردین این بود که خطر خارجی خیلی جدی است، اون رو اگر رفع کنیم و داخل رو میتونیم درست کنیم. این چون با مثلا در ذهنیت برخی از همینان ما امروز هم در رابطه با این مسئله هسته این هست، مقصد این میشه اینو بیشتر توضیح بدیم.
باید توضیح شما که من به آقای یاسر عرفت رو پیش صدام هم فرستادم که آقا این جنگ حماقت هست، دنیا رو به تماشای حماقت ببر و شما جنگ رو شروع میکنید، گمان نکن که میتوانی اختیار پیامش هم دست شما میمونه. در ایران یک کشور انقلابی است و هیچ همدلی به یک کشور انقلابی پیروزی نداشته، تاریخ رو نگاه کن. من این رو به این آدم توضیح دادم، ولی اون گرم به اصطلاح این حمایت امریکا و کشورهای عربی که بهش پول و امکانات داده بودن شده بود و خیال میکرد که ایران رو در چند روز کلکش میکنه و میشه قدرت منطقه. خوشبختانه اون همون ایرانیت قدی نیروهای مسلح ما رو برانگیخت، به این با وجود اون همه بلا که سر ارتش ما آورده بودن به تجدید سازمان و مقاومت. و این مقاومت مثلا آقای صدام رو ناتوان کرد از اون تحقق بخشیدن به رویاهاش. از اون پیششی که ما میکردیم که با گروگانگری مخالفت کردیم و اون رو یک نقض قانون استقلال ایران دانستیم، برای اینکه این عملا شما آزادی قدرت خارجی رو درست در درون کشور بهتر سیاست داخلی خارجی کردی و بحران خارجی جامعه رو در درون از جهت انسجام و این گفتدن در راه روش باز داشت که داشت. نتیجه همین که شما نگاه بکنید و از این دید به ماجرا میدانید که اون وقت چه کسانی در خط انقلاب بودن، چه کسانی در خط ضد انقلاب زجری بودن. همه اونهایی که بحران خارجی ساختند برای اینکه در درون به قدرت برسن ضد انقلاب بودن و بانی این استبداد هستند. هیچ توجیهی از اونها پذیرفته نیست. تازه بر بعضی که پوزش بخواهند از مردم ایران بگوشند برای جبران خطرشون امروز هم همین مسئله است. این است که ما در تاریخ ایران به عنوان منتخب مردم، یعنی من که منتخب مردم بودم و کسانی که دوست همکار من بودن، این جمع با هر گونه بحران سازی خارجی مقابله کردیم. این تاریخ ایران است.
جناب بچه میخواستم خواهش کنم که در رابطه با پذیرفتن یا نپذیرفتن آقای رجایی بابا نخست وزیر با توجه به اینکه اون موقع خطر جنگ بود، من از اون دید میخواستم فهم بود اینکه اشتباه کردیم که پذیرفتین زیر بار تحمیل آقای رجایی به عنوان نخست وزیر رفتین، از جمله به این خاطر که خطر حمله خارجی بود. میخواستم ببینم که چرا اشتباه بود و چگونه میباید رفتارم
کرد. خب ما گفتیم به اینکه دولت نباشه خطر حمله خارجی بشود بدتر از این است که همون مدار بسته بدبدتر دیگه بدتر از این است که یه دولت با آدمی نمیدن نخستازی که من رو خوشتر میدونستم و سر به خودشم میگفتم که شما خوشترید. حالا دیدیم که گفت آقای اسرائیل گفت که من رفتم میشه آقای خمینی گفتم آقای دمیصد میگه که رجایی خوشتر است. من در این صحبت کردم اینه اصلا سر ندارد مرز ندارد که خوش بهتر باشه.
خدا ایشوندم برد
این منظور اینجا من او رو این آنچه آدم میدونستم که هیچ به هیچ رو لایق نخست وزیری نمیدونستم. از این باب میگویم من از باب این که حالا میخوام میگم که اون خوشتر اون وقتم از باب تأخیر توهین نمیگفتم. باورم این بود برای اینکه مثلا نمیشستم یک ساعت درش توضیح میزدم قانع میشد میگفت همینطوره میرد بیرون بعد میگه همون کار خود چی میکنه تا بچه قانع شدی بعد چطور بعد رفتی همون کار میکنی این به این جهت بهش میگفتم من دقیقا این مقام نمیدونستم خلاصه. حالا میگفتم که این اگر حکوم اونا هم که اون طرف هم که آقای خمینی بود و مجلس که این ما همین نمیخواییم قانون اساسی هم دو تا تصویب برای نخست وزیر و وزرا شناخته بود. اونجا مثل مال دوره مشروطه هم نبود که به اصطلاح مجلس تمایل بده کافی باشه. نه رئیس جمهوری میتونست دیگه نه مصدق من نیست. دو تا مقام انتخابی بودن. یکی رئیس جمهوری یکی مجلس.
بله.
عرض کنم شما همین گیر هر اشتباه در مورد خود مجلس هم هست که 6 میلیون در انتخابات شرکت کردن 6 میلیون 600 هزار در کل انتخابات و این را هم من مجلس قانونی نمی دونستم برای تقلباتی که تو انتخابات شده بوده اینکه مردم شرکت نکرده بود. خب حالا به شما راجع به این ایشون نخستازی می پرسید. عرض کنم به شما حالا یه را اهمی که من داشتم روی حق بایستم بگم آقای خمینی شما اختیار این که نخست وزیر تعمید کنید ندارید تو قانون اساسی. این رو باید رئیس جمهور معرفی کنه و من این آقا رو معرفی نمی کنم. یه حق من بود. اگر این حقه می ایستادم چه پیش می آمد؟ باز کنید که یکی پشت سر هم اشخاصی رو معرفی می کردن مجلس رو من رد می کردن.
بله.
حالا که بعد از تجربه هستیم اون وقت میگفتم که اگر جنگ بشه و کشورم حکومت نداشته باشه چون اون زمانه که آقای صدام به ما اطلاع قبلی نمیداد که ما دو ماه دیگه میخوایم حمله کنیم یا دو روز دیگه میخوایم بکنیم یا فردا میخوایم بکنیم اگر این قضیه کشمکش طولانی میشد برای بهترین فرصت بود که از همین گرفتاری کشمکش رئیس جمهور مجلس و آقای خمینی استفاده کنه برای حمله. من اون حمله رو خطر جدی بود گرچه آقای خمینی میگفت هیچ کس به ایران حمله نمی کنه ولی به باید در معاشر متمرکز بود و هر لحظه ممکن بود حمله کنه به سرای خودم سرای الگوز به نام مصلحت. این همه میبینید که من راجع به مصلحت کار کردم و نوشتم این منشأش این گرفتاریست که خود پیدا کردم. بنام مصلحت از حق خود چشم پوشیدم و آمد در سر خودم و دوستانم این اونچه آمد بابت این چشم پوشیدن از حق نه بعد اونجا روی این حق رای میشدم. در عمل هم معلوم شد که اگر این حکومت نبود بهتر میشد مقاومت کرد برای اینکه من در دو جبهه داشتم می جنگیدم تا می رفتم اونجا جبهه های جنگ اونجا رو به اصطلاح تصدی کنم که گوهای ما که این آیا متلاشی کرده بودن تجدید سازمان کنن تجهیزاتشون آماده بشه بتونن در واقع دشمن بیشتن در تهران می دیدی که مجلس بردن، یه بساطی رو انداختن یا در بیرون مجلس بیدوری بدندی رو انداختن، یه فتن فسادی رو انداختن، مرحوم میشدی برگردی تهران. همچه برمیگشتی تهران میدید اونجا افتادن که جمع نظامی ها اینو در یکی این گرفته، یکی این برده.
بله.
یه روش یادمش که از تهران برگشتیم شب، تاریخ دیدم زهیر نجات فرمانده نیروی زمینی هر چیز عصبانی حراسان سلام حالت خیلی بد از در روحی آمد که من آخه ما چه هستیم به چه ایمان داریم اینجا میجنگیم؟ اینجا منطقه نظامی است، تصدیش با ماست، ما همه نظامی هستیم، باید بریم بیان تصدی کنیم جنگیم که نمیشه که ما شب نتونیم از خورمون بیاییم، از محل بزرگ ستادمون بیاییم بیرون، از دست این تصدره یک تو خیابان ها میرن مردم به گلوه تیراندازی کرده بودن، یک سرسی به سرسی باله که اسمش هم یادم بوده که به همراه این آواز میرفت به سرکشی به جبه ها با تیر داده بودنش
همراه تیمسار زهیر نژاد.
بله رایت می شده این بله این ترتیب جبه ها بود به هم می ریختن اونجا می رفتی تشت سر به قول خوش سنگره ها رو می گرفتن می آمدن جلو ولی که اگر این آقایان حکومت نبود خوخه این تصدی جنگ راحت تر می شد
بله
اولا مزاحمت نداشتی شما دیگه وقتی که چهار وزیر خارجه قرار بود جواب عراق رو بیاورن که آقا پذیرفت حال خورده این شخص قضیه تمام شده بود کار به هر این کودتا این چیزا هم نمی رسید و 8 سالی ملت هم در جنگ نمی موند
بله.
از به هایی که پرداختیم بسیار سنگینه ولی در این وضعی عبدال و می شد اونجا حق کنیم حق داریم و به فرده هم نمی گذاشتیم می گفتیم همین الان حق آقا جون این آدم رو این قانون اساسی رئیس جمهور رئیس قدر مجریه هست همه همزنندی استقرده هست نمی شود نخست وزیر ضد خود رو بکنه نخست وزیر نمی کنه چون دو تصویب می خواهد مثل سیستم فرانسه نیست که اکثریت رو بیاره و از این بکنه ستازه و فرانسه هم به چونه مجموع نیست که ترمه طبق رای چیز اکثریت مجلس بیاره نخست وزیر معین کنه رویه اینه که این کارو میکنه همی که برای اینجا زیر تنظیم جرده بودن که نه دو تا امضا لازم داشت دو تا موافقت میتوانا سوال شما رو بگه آجان من به این نخست وزیری که این مشخصات تارش داشته باشه به شما معرفی نمی کنم از این ها معرفی نمی کردی این وقت میمون به این طرف مجلس اونا جمعه بود افکار مومی تا یه حد نمیتونست به اصطلاح بی‌اعتنا بمونه به افکار مومی اونا این مجلس هم اونجور مقاومتی مجلسی که نه انتخاباتش درست بود نه مردم از انتخابات شرکت کرده بودن اصلا قوان مقاومت در برابر منتخب اول تاریخ ایران نداشت این آقای خمینی بود که تعمیل میکرد
بله
در 25 اسفند هم در خونه خطاب بهو گفتن گفتم آقا این حکومت شما تعمیل کردی من که این آقا به من گفت که شما آدم ساده و خوبی هستید اما خارج بودید شما در داخل کسی نمیشناسید اینا داخل بودن سنگره رو گرفتن آمدن جلو مقامات رو گرفتن آمدن جلو گفتن نه آقا شما راست نمیفرمایید اینها نگرفتن آمدن جلو شما تحویل آقایان دادید حالا میگید نه یک هفته شما به ترموده بگید که بیترفید این دو طرف بدارن خودشون با هم تکلیم شنو تی کنن اگر از سردار یکی از این آقایان توانست پشت برارد پشت مهمیدش بنشیند شما رست میدید اون واضح نشد یه طرف بیترف بمونه بله ایشون تعمیل کرد در برابر ایشون من برام مسلحت که قضیه مصدق و کاشانی پیش نیاد جنگل تجاوز میشه و حالا با ما تو دعوا میگن دانشت کشور رو قربانی دعواهای شخصیش کرد همه این چیزا عنوان مصلحت گفتیم خیلی خوب. حالا این دانش اتفاقا مرحوم بزرگان هم آمد که خیلی از بودم از جمله که شما بدوت همین که آقای خمینی میگه شما بکنید و اینا بعض مدتی میبینن ناتوان هم دل میکنن میره. البته خیلی رو قبول نکردم، گفتم اشتباه میفرماید که اینا دل میکنن میرن. کسی قدرت رو دل نمیکنه، دل هم میکنه قدرت رو دل نمیکنه. قدرت یه آدم های میخواد کودن بدون اهل چون و چرا و بله اینا نداشن نکی باشن. کجا دنیا شما دیدید که مرد های خیلی بزرگ در خدمت قدرت قرار بگیرن؟ هیچ جا مستقبت های دنیا اگر همه از عقل شعوری داشتن آخرشتن تبدیل می شوند به آدم های کنتن، برای اینکه دائم باید همرنر بکنن زور بکار ببرن. برحال
خیلی ممنون.
اصلا خیلی ها اون وقت می گفتن که مصلحت این است که این کار بکنیم و این ما می باید روی حق برمی شدیم و همون لحظه اول هم باید باشد حق رو گفتم. اگر امروز رای نشدی فردا دیر است. ولی ما هم میگیم که قربان خونی بروم که یه شب ازش گذشته باشه. یعنی اگر امشب خونخواهی نکردی فردا دیگه خون رفته، دست دو جای بند نیست. معناش اینه یعنی خود ایرانی هم در تجربه تاریخی دریافتن در بخواید دوستی باشد دشمنی نشود، این حق رو همون لحظه اول روش باشد. بعد که ما فهمیدیم این اشتباه کردیم با آقای خمینی همین کاری کردیم. با آقای رجوی وقتی آمد پیش من در مخفیگاه گفتم آقا من با آقای خمینی 100% اعتماد داشتم این عذاب در آمد، به شما 100% بی اعتمادم، 1% و 2% هم نیست، همچون سر راست بهت میگم به این 100% اعتماد بود، به شما 100% بی اعتماد، ولی شما زورمدار میدونم. گفتم ما تحول کردیم و کتاب های شما رو خواندیم و به خط فکری شما آمدیم و خیلی از این حرف هست. گفتم آقا این میشه بین ما و شما از لحظه اول میگم اگر فتر کج ورد داری اینجا نیست که خیال کنی میگم حالا مصلحت این است که بزنیم بعد آلترناتیو زدمه میخوره ضعیف میشه تا نه ضعیف وقتی میشه باید که از حد میره بیرون. این تا اصل استقلال، این هم اصل آزادی، این هم عدم هژمونی. هر کدوم از این رو برید این فتح باید بذاری بیرون همین لحظه میگن بقیل میسن روش به همین برش هم کردیم. الان هم این ملت از اون روش سود برده برای اینکه یک گروه حالا اگر توی حق میمون که سود مردم بیشتر میشد، یک سازمان سیاسی میبود برای خطرات حق طلبانه به سود جامعه خودش. الان وضعیت ایران بلکه خیلی بهتر از این اینکه وضعیت خوبی نیست، یعنی وضعیت بهتری میشد به جهتی که فضا از جهت بسیار روشن میشد. اقلا ما از این سه رأس مثلث یه رأس شما داشتیم، این رأس فتح ثانی پهلوی طلبه هم که جای برنامه بود در تلویزیون فرانسه هم دو سه شب پیش، اونجا کسی از امریکا از واشنگتن گزارش میداد که چرا این حکومت بوش این پهلوی طلبه رو رها کرده و توجیه میداد به ذریعی که به این نتیجه رسیده که با اینها یعنی هرگز سوال بخواد چیزی در ایران تعبول بشود باید این یه خط قرمز بزرگ دور این آقایان بکشن. اینها توجیه میداد بران اون یه رست کم میشد میشد دو رست بازم نفت بود. ولی حالا برحال این نفتی که الان مردم ایران دارن این است که یه ناشناختی مزاحمی که فردا براش ایجاد مزاحمت کند ندارند. ولی اگر ما این رو گذشته بودیم به بعدها ریحت نمشده بودیم، حالا خود ما هم جزو اون باطل ها شده بودیم و مردم ایران چشم انداز دیگه جز یه رأس صدت که حاکمه و این وسیقسته های زورپرست وحید دیگه چیزی در صحنه نبود. حالا مثل که ما زیادی امروز از زمان گذشت و میمونه بحث از کاسه نهم به بعد
جلسه های
آینده.
خیلی ممنون های منشن، بسیار جالب بود بحث امروز. من اگه شما فرمایشی ندارین به شما خداحافظی کنم و خدای بزرگ بسپارم شما.
خدا حافظ شما، انشاءالله روز و شما و شنوندگان شما خوب و خوش.
خیلی سپاسگزارم و شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با وضعیت امروز ایران، به خصوص وضعیت بحران هسته‌ای و نیز به دنباله گفتگوی ما در رابطه با فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی توجه می فرمودید. توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون آرزوی بهترین ها دارم. گفتم تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمودید.